بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح آیات 28 و 29 سوره مبارکه آل عمران، سوم خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. تلاوت کنی نفر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ترجمة: نگیرند مؤمنین کافرین را ولی، اولیاء نگیرند. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، اخذ نکنند نگیرند مؤمنین کافرین را به دوستی، به ولایت اولیاء. من دون المؤمنین، حالا این من دون به جای مؤمنین، یعنی به جای دوستی با مؤمنین با کافرین دوستی نکنن. حالا اولیا باز معنا بشه، یعنی اخذ نکنن اونها رو ولی به جای مؤمنین. من دون المؤمنین، به غیر مؤمنان یا به جای مؤمنان. و من یفعل ذلک فلان، در حد ترجمه هر کسی این کار رو بکنه، و من یفعل ذلک، هر کسی که این کار رو انجام بده، فلیس من الله فی شیء، پس نیست از خدا در چیزی، یعنی هیچ چیزی از خدا نداره. فلیس من الله فی شیء، چیزی از چیزی، هیچ چیزی نزد خدا نداره. حالا تعبیرات مختلف. فلیس من الله فی شیء، ترجمه تحت اللفظی فلان، الا مگر اینکه انت تقو، مگر اینکه بترسید، منهم تقاتن، بترسید ترسیدنی، تقاتن تقیتن یا تقاتن، قرائت تقیتن هم داریم در قرآن، تقاتن. و یحذرکم الله نفسه، خدا تحذیر میداد، میترساند شما را خودش را. یحذرکم فاعلون، خدا از خود شما را میترسونه. یحذرکم الله نفسه، نفسش را، و الی الله المصیر، و به سوی او هست، به سوی خداست بازگشت. مسیر و بازگشت انسان به سوی خداست. این ترجمه آیه بعد از آنی که حکم کفار رو روشن کرد و با اهل کتاب صحبتشو کرد، حالا داره دستور میده اینا این گونن، آلوده دنیان، مشرکن، لا یتخذ المؤمنین مؤمنون ببخشید. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. دستور میده به از نهی موالات با کفار. یه نکته، آیه نهی نگیرن، لا یتخذ، اتخاذ نکنن، شاید معنای دنبال کردن باشه، پیروی موالات. حالا خواهیم مؤمنین کافرین رو دنبال نکنن، اخذ نکنن به موالات، به دوستی. در معنای موالات و ولایت حرف خیلی زیاد زده شده، لغت‌های خیلی زیادی هم هست. در این که اصل ولی موالات به چه معناست حرف زیاده، خیلی حرف زدن و تعبیرات متعدده. بعضی ها میگن اصلش مالک، المرحوم علامه در المیزان میگه مالکیت تدبیره، ولی کسیست که امور تو رو تدبیر میکنه، تو تصرف میکنه. و چون در دوستی ها و ولایت ها و نزدیکی ها عملا تو وقتی به کسی نزدیک شدی زیر دستش قرار میگیری، تحت ولایتش قرار میگیری، از اسرار تو آگاه میشه، نقاط ضعف تو رو پی میبره، راه های تأثیرگذاری روی تو رو پیدا میکنه. لذا نهی شده از دوستی با کفار به خاطر همین. روشن چی داریم عرض میکنیم؟ این که حب و دوستی، ولایت به معنی حب و دوستی هم به کار میره به همین جهت، چون تو دو دوست به هم نزدیک میشن، وقتی نزدیک شدن این قرب و دوستی عملا نسبت به هم، این نزدیکی از یک سو هم رام میشن نسبت به هم، اجازه میده، پرهیز نمی کنه، سرشو میگه، مطالبشو میگه، امورشو در اختیار میذاره، عملا تحت ولایت او قرار میگیره. یعنی اون میتونه مالیات تدبیر کنه، میتونه کاراشو به هم بزنه. لذا نهی میشه از موالات، از ولایت. دوستی از مصادیق ولایت، یا بگید یکی از مهمترین بسترهای موالاته، یعنی عملا او تصرف میکنه. به عبارت خیلی ساده تر، دوستی نزدیکیه، دوستی رامیه، دوستی عدم احساس خطره، در اختیار قرار دادنه، عملا او قدرت تصرف در امور شما پیدا میکنه، لذا تأثیرگذاری را رقم میخوره، همون مالکیت تدبیر، تأثیرگذاری عمل میکنه. لذا نهی کرده قرآن از اینکه کفار ولایت پیدا کنن به خاطر اون مالکیت تدبیره، به خاطر تأثیره، به خاطر آسیب پذیری است که در این دوستی ها به وجود میاد. دوستی ها سراسر تأثیر و تأثیره و انسان ها در دوستی ها اثر میپذیرن. یه بحث مهمی در بحث دوستی هست، خلاصه میگفتن میخواید هرچی بشید برید با اونا دوست بشید، میخواید ببینی چی میشید دوروبر دوستاتو نگاه کن، اگه دوستات کج و کله بودن بدون تو هم کج و کله میشی، اگه هیچی نبودن بدون تو هم هیچی نمیشی، اگه ضعیف بودن بدون تو ضعیف میشی. این حقیقت دوستی، حالا سر جای خودش. حالا در این آیه داره نهی میکنه اتخاذ نکنن، پی نگیرن، دنبال نکنن. مؤمنین حق ندارن لا یتخذ، حالا این باب اگر معنای متاوعم بشه، یعنی نذارن چین جوری بشه که کافرین ولی اونها بشن، دوست اونها بشن، قدرت تأثیر در اونها رو پیدا بکنن. فاصله ها باید، حالا ولایتی که قرب باشه نباید نزدیک بشی، دوستی باشه نباید دوستی پیدا کنی، تبعیت باشه نباید تبعیت کنی، تأثیرپذیری باشه تأثیر پذیری نکنی. معنای جامعش همون یا مالکیت تدبیره، یا به قول بعضی یا ولیه، از ماده ولیه یعنی پشت سر آمدن توام با تبعیت، یعنی پشت اینا را نیفتید، پشت اینا را نیفتید، هی از اینا تبعیت کنید، از اینا اخذ کنید. این تأثیر و تأثیر پذیریه که یک نوع قرب نزدیکی توام با تأثیر پذیریه. مؤمنین کافرین رو قربی که مستلزم تأثیر پذیری باشه رو دنبال نکنن، نزدیک به اینا نشن. من دون المؤمنین، این دوستی که عملا من دون، یعنی حالا دون معنای غیریت کردن که غیر از مؤمنین، دو جور معنا میشه. خب دقت کنید، یه بار من با بدا دوست میشم، با خوبا هم دوستم، یه بار نه، با دوستا خوبم، با بدا دوست نیستم، یه بار با بدا دوستم، با خوبا دوست نیستم. میگه این اتخاذ کفار برای ولایت و دوستی ها جای دوستی با مؤمنین رو گرفته. اینا نرن با کفار دوست بشن، مؤمنین رو ول کنن، ولیشون بشه کافرین، مؤمنین رو رها بکنن، اینجوری نشه. این یه معنا میشه. یه معنا اینه که کفاری که دون مؤمنینن، من دون الله، اینا پستن در مقابل مؤمنین، یعنی اخذ نکنن مؤمنین کافرینی رو که صفتشون اینه که پستر از مؤمنینن، رفته زن غیر مؤمنه گرفته، خب این پستره، رفته شوهر غیر مؤمن گرفته، خب این که پستره، یعنی اخذ نکنن. بیان علت، بعضی میگن صفت کفار، کفار در همه شؤونات، در همه مراتب، به همه مراتب پست مؤمنینه. و اینکه دون رو معنا کنین، معنی رو ظلمت میشه، نه اینکه یه خورده پایین ترن، در همه شؤون پست ترن. زن مؤمنه با زن مؤمن قابل مقایسه نیست، مرد مؤمن با مرد کافر قابل مقایسه نیست، همسایش همینه، دوستش هم همینه، شریک شرکتش هم همینه. اخذ نکنن، حق ندارن اخذ کنن، نباید اخذ کنن. مؤمنین کفار و اولیایی که پستر از مؤمنینن، اولیایی که غیر از مؤمنینن، ببخشید کافرینی که پستر از مؤمنینن، کافرینی که غیر مؤمنن، کافر غیر مؤمن رو نباید بگیری. یعنی کافر مشکلش مؤمن نبودنشه، پستر از مؤمن بودنشه. یا معنای اولی که گفتیم، یعنی با بودن اینها که احقن شایستن، انسان نیاز به دوست داره، نیاز به همسر داره، نیاز به همسایه داره، همراه داره، همکار داره، همدل داره، خوبا رو ول کرده تسبیده بده بددا، یعنی این اتخاذ نباید با بودن اینها انجام بشه. یعنی مؤمنین حق به دوستی هستن، اینها فرصتن، از اینها استفاده کنید، نرید طرف اینها. لا یتخذ المؤمنون کافرین الکافرین اولیا من دون المؤمنین، به جای اینا دوست نگیرن. یا به عبارت باز دقیق تر، دوستی کفار باعث جایگزینی میشه، دوستای ایمانی میرن کنار، که انهو انسان یه مدل دوست بیشتر نمیگیره. اگه با اونا دوست شد، تأثیر گرفت از اونها، دیگه از جلیگه اینها جدا میشه. این عملا جدایی از جامعه مؤمنین رخ میده براش. اخذ نکنند کافرین رو به دوستی من دون المؤمنین. پس ترجیح ندن اونها رو بر مؤمنین، تبدیل نکنن اونها رو بر مؤمنین، به جای اونها دوست نگیرن، مراقب باشن در بستر دوستی با کفار ارتباطشون با مؤمنین رو بالکل دست ندن، یا بگن دوستی با کفار بریدگی از جامعه ایمانیه. لذا کسانی که غرق زده شدن، دوستای بد گرفتن، از دوستای خوب کنده شدن قطعا. و من یفعل ذلک، و من یفعل ذلک، هر کس این کارو کرد، هر کس این کارو گرفت، یعنی دوستی رو اتخاذ کرد، مفعل ذلک. حالا برگردیم، کافرین، این تا اینجاش توضیح داده شد، کافرین مطلق کفر رو میگیره. خب به دلیل اینکه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونا با گفتن عزیر پسر خداست و دیگه کافر شدن، پس اونها هم داخل در کافرینن. مشرکین هم که نجسن، پس این کافرینن. این یه معنا، پس کافرین همه رو شامل. به قرینه سیاق آیات، چون بحث که اهل کتاب بود، چون بحث اهل کتاب بود معلوم میشه این کافرین منظور اهل کتابن، چون عمده اینها مبتلا بودن به دوستی با اهل کتاب. یه پیشبینی هم هست که مسلمان از این طریق آسیب میبینن ها. پس اهل کتاب به قرینه سیاق هم داخل در کافرین هستن. یه راه دیگه هم داریم که بگیم کافرین عامه، منظور صرف کفاری که اصلا خدا رو قبول ندارن، ملحدین محض نیست. راه سوم اینه که بگیم که من دون المؤمنین قیده، وقتی کافرین رو در مقابل مؤمنین قرار داد، پس معلوم میشه کافر یعنی غیر مؤمن، یعنی لا یتخذ المؤمنین من دون المؤمنین اولیا، مؤمن با غیر مؤمن دوست نباید بشه. دامنه یا رفاقت و صمیمیت و قرب ما باید با مؤمنین باشه، زن مؤمن، شوهر مؤمن، همسایه مؤمن، همکار مؤمن، محله مؤمن. این امر یعنی نهی شدیم از ارتباط با اینها، تولی با اینها، دوست. آیاتش هم متعدد، یک بحث مهمی هم در قرآن داره و در جامعه دینی بحث مهم میداره. و من یفعل ذلک، هر کس کرد، حالا میگه لسان تندیه، نگفت من یفعل من المؤمنین ذلک، یعنی دیگه اینها رو انقدر کسی این کارو کرد، هر کسی این کارو کرد، این لسان تهدید از اینجا شروع میشه. خیلی لسان چند فقره تهدید داره. اولین علامت این جمله، یعنی جمله نفرته. وقتی شما میگی هر کس در مقام مذمت باشه نکنی، یعنی فرق نمیکنه دیگه، هر کس. من یفعل ذلک اسم نمیبره، صنف نمیبره، نمیگه من یفعل ذلک من المؤمنین، خود کارم نمیبره دیگه، میگه هر کی کرد. ذلک هم اسم اشاره میاره، هر کی این کارو کرد. نمیگه هر کس مؤمنین رو به دوستی گرفت، یعنی انقدر نفرت داره نمیخواد این نام ببره، سریع میخواد تهدید کنه. تقریبا آیات از آیات خاصه در اوج تهدیده. ما در ربا لسان فعزن و به هر بین منل، در اعمال جوارحی شاید هیچ عملی رو لسان تندش مثل لسان ربا نیست، اما در عمل جوارحی هم میگن این آیه است در بحث ولایت و دوستی. لسان آیه خیلی تنده، خیلی تنده. من یفعل ذلک، هر کی این کارو کرد، این خودش نکنه دیگه، بدش میاد نام طرفو ببره. خب فلیس من الله فی شیء، عمده میگن این یعنی چی؟ یعنی که خدا دیگه هیچ کاری باش نداره، دیگه هیچی از خدا نه، هیچ ربطی، کلن بریده شده از خدا، تعبیر به انسلاخ از ولایت الله رأسن بالکلیه، یعنی سلاخی چی رو قصاب سلاخی میکنه، استخون از گوش جدا میکنه، فنسلخه انها، این که در مورد بلعم بارو میگه انسلاخ از آیات پیدا کرد، اینو میشه خاموش بکنن، یه جوری باد داره به ما میزنه. کسی دستگاهی داره اینو خاموش کنه. خب باقی دقت کنن. انسلاخ یعنی کنده شدن بالکلیه، یعنی یه ذره نه، یعنی دیگه هیچ. فنسلخ این انسلاخ میگه معنای انسلاخ، فنسلاخ یعنی کاملا. فلیس من الله فی شی میگن اعلا عبارت انسلاخه، یعنی دیگه هیچی بیشه خدا نداره. کسی تولی کفار کرد، با دوستا کند، با دوستای بد کند نشست، با دوستای بد نشست، با کفار نشست، داره منسلخ میشه از کلن ارتباط با خدا. من الله حسین و منی و انا من حسین، من ربطه، معنا ربط و حزب و گروه میده. حسین و منی و انا من حسین یعنی ربط. فلیس من الله یعنی از خدا، نه حتی حزب الله، چون خدا لایه های ارتباطی متعدد داره. میدیگه هیچ ارتباطی با خدا نداره. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هیچی دیگه نداره. فی شیء اینم دیگه اوجه دیگه، لیس نفی، فلیس فی شیء اینم دیگه هیچی. یعنی عملا کسی که دلیلش هم روشنه دیگه، چون اومده موالات کسانی رو که خدا امر به موالاتشون کرده، با اینا بشین، با اینا برو، با اینا ازدواج کن، با اینا همسایه شو، با اینا زندگی کن، با اینا شریک شو، از اینا بخر، به اینا بفروش، موالات همه رو فکر کنیم شامل بشه، با اینا در ارتباط داشت، اینو قطع کرده، ترک کرده موالات مؤمنین رو، پس عملا از حزب الله خارج شد. و چیکار کرده؟ و والا عدو الله، عملا اومده ولایت دشمن خدا رو دنبال کرده، پس داخل در چی شد؟ حزب شیطان. فلیس من الله فی شیء، دیگه هیچی نداره. اینجا یه مطلب خیلی مهمی معلوم میشه که مسئله ولایت اصلی ترین مسئله از حل دین الا الحب. دلیلش هم روشنه دیگه، قلب، ایمان در قلبه، اصل ایمان داره از بین میره. یعنی خوب دقت کنین، ایمان به خدا اولین اثرش در قلب دوستی دوستان خداست و دشمنی دشمنان خدا تو قلبه، بعد تازه میرسه به جوارح، میاد به اعمال. این عملا اگه دوستی رو واگذار کرد همه چی رو از دست داده. فردی که شراب میخوره، فردی که علیاذ بالله دزدی میکنه، ولایت خدا رو هنوز از دست نداده، این فعلش خرابه، قلب سالمه. به قول یه بار تیر میخوره تو دست، ساتور میخوره رو دست، دست قطع میشه، اما قلب زنده است. محل ایمان قلبه، اصل ایمان ولایت دوستی هاست. وقتی تیر تو قلب خورد، فلیس من الله فی شیء، دیگه هیچی نداره، همه چی از دست داد، همه چیش از دست رفت. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اینا اومدن مؤمنین رو ول کردن، یعنی در تقابل دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، در قبال دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا، عملا دشمنی با دوستان خدا رو انتخاب کردن، دوستی با کفار انتخاب کردن. مگه آدم نیستن و اینا هم بشرن؟ بعضیشون از ما مؤمن ترن، این حرفا همه، بعضی کاراشون عجیبه، اینا رو هم رعایت میکنن، به ادیان دیگه احترام میذارن، هر بهانه ای هم بیاری فرقی نمیکنه. به مجرد که به اونا نزدیک شدی، قلبت در تصرف اونا قرار میگیره، عملا از ولایت الله خارج میشه، عملا. لذا نتیجهش ببینید، بچه ها، فرزند ها، زندگی ها داره متلاشی میشه. این تا اینجا. الا ان تتقوا منهم تقاتن، این استثناء میکنه. یه جا نه، میگه که مگر این که ترس جونتون باشون. الا ان تتقوا منهم تقاتن. چرا جونو گفتم؟ آخه میگه میترسم ناراحت بشه. گفته بودن که چرا با فلان خانم خارج دست دادی به یه رجل از رجال، حالا کسی، حالا دست داده بودن، گفت تاثیرم ناراحت بشه. گفت خوب شد معنی تقیه رو فهمیدیم. تقیه خوف مالی جانی چیزی یا آسیبی باید باشه. ترسیدم، دیدی این ترسیدن ها فایده نداره. توقاتن شاید تأکید باشه، یعنی ترس باشه واقعا. الا اتن تقوم منهم، ازشون بترسید. بله اینجا اسلام اجازه داده در موقعی که در اقلیتید احتمال خطر جان شما یا جان کسی دیگه عمو میشه، اینجا ظاهرا باشون یه تعاملی بکنید. پس معلوم میشه در موارد تقیه این تولی قرب نزدیکی هرچی هست جایز میشه. این یه نکته. نکته دوم، این ترس. نکته اول پس چی شد؟ صورت مسئله روشن شد، ترس استثناء شد در موارد تقیه. نکته اول باید ترس واقعی باشه. نکته دوم، اینجا جواز تقیه است یا وجوب تقیه؟ میگن اینجا وجوب تقیه است. دلیلشو بعداً خواهیم گفت. چون استثناء در امور تزاحمی به دلیل ملاک اهم داره مصلحت اهم دنبال میشه، مصلحت اهم جواز درست نمی کنه، وجوب درست میکنه. یعنی چی؟ شما برای بیماری بدنتون رو نباید نامحرم لمس کنه، اما برای بیماری اگه مجبور شدی، دکتری نیست، دکتری میخواد ببینه، اینجا جائز نمیشه، واجب میشه. چرا؟ چون مسئله حرمت این مزاحمت شده با یه وجوب اهمی، اون وجوب اهم باید انجام بشه. یعنی عملا استثناء شرعی نیست، باب تزاحمه. یعنی اینجور نیست که اینجور جاها اب نداره تولی، نه تولی اشکال داره، دوستیه بالاخره تو ذاتش قباست هست، نزدیک شدن به اونا بده، خوب نشده. اینجور نیست ما دو جور هندونه داریم، یه دونه شیرینه، یه دونه تلخ، دو جور ولایت داریم، یه ولایتی خوبه یه ولایت بد، ولایت با کفار همش بده. اینجا با یه مسئله مهمتر تعارض کرده که او مهمتر اجازه میده به ما شاره، بلکه وجوب میکنه. لذا میگه لا دین لمن لا تقیه له، تقیه واجبه، جایز نیست. یعنی من به خاطر اینکه نه اعلام میکنم براعتمو، کشتن اب نداره، ما کشته میشیم، نه خیر، حق نداره این کارو بکنی. اینم نکته دوم. پس تقیه چی شد؟ جایز نشد، واجبه در موارد خودش، مگر اینکه بگید مصالح مساوی در میاد، نه اونقدر ترس داره، شاید کمی تا قسمتی اینجوری باشه. اگه اینجوری باشه بله، اگه اینجور باشه بله، درست، جواز تقیه نشد، بد بود. نکته سوم، به اندازه این بحث تا باب تزاحم فرقش چیه با باب تخصیص اینه. یه بار شارع میگه دکتر محرمه، خب هیچ، دکتر محرم. یه بار میگه نه، مصلحت حفظ نفس و حفظ سلامتی مؤمن از نظر من، شارع میگه، مهمتر از نگاه کردن نامحرمه. اگه دکتری نیست، لذا اگر دکتر مرد هست حق نداری بری پیش زن، مردا رو میگن. یا خانوما اگر دکتر خانوما هست حق نداری بشی دکتر، اگه همونجور درست معالجه میکنه. حالا اگر نیست رفت پیش مرد، تتقدر و به قدرها، چون باب ضرورته، به همون اندازه. اگه با دیدن حل میشه، حق لمس کردن نداره. اگه با یه بار دیدن حل میشه، حق دو بار دیدن نداره. اگر کسی دیگه میتونه خانومی ببینه، برای این دکتر گزارش بده، دکتر تشخیص بده، حق نداره مرد ببینه. از ضرورات تتقدر و به قدرها. لذا اگه تقیه اومد، ترس جون شد، تولی به اندازه تقیه جایز میشه، نه بیشتر. یعنی به اندازه ای که اون خوف برطرف بشه، نه اینکه کلن دیگه آزاد شد رفاقت و دوستی. اینا روشن شد، نکته سوم. نکته چهارم، اون چی که جایز میشه ولایت باز نیست، ظاهر ولایته. چرا؟ چون دوستی قلبی که انسان بهش اجبار اکراه نمیشه، چون از ضرورات تتقدر و به قدر هاده، هم کمن هم کیفن. تو ظاهرن باید بهش بگی سلام، ولی حالا که ترس جونتو داری میتونی دوستش داشته باشی؟ نه. لذا عمدتان گفتن این استثناء، استثناء چیه؟ منقطع، مستصل نیست. یعنی چی؟ یعنی عملا الا خارج بود، مستثنا منهی نداره. یعنی چه استثنای منقطع؟ معناش یعنی این، یعنی این همراهی ظاهری که اصلا ولایت نیست. همه قوم اومدن الا همه شهر اومدن بیرون الا ماشیناشون، جاءن القوم الا حمار، چارپاهاشون رو نیوردن. خب مگه چارپاها جز قوم بودن؟ نه، از اولم خارج بودن. اینجا هم داره میگه مؤمنین با کفرین ولایت نکنن مگر تقیتن. تقیتن هم مگه ولایت میکنن؟ نه. چی میکنن؟ رفتاری ظاهری، یه دوستی ظاهری، چون محبت نیست. اونی که من شده محبت، ولایته. بله قرب و نزدیکی رو نمیتونیم ابن رضا هر بریم، اما دوست داشته باشیم. مسئولین سیاسی تو بحث مذاکره میتونن برن مذاکره کنن، به دستور ولی فقیه صحبت کنن، حرف بزنن، اما عکس خصوصی بگیرن، برام هم پیامک بفرستن، رفیق بشن، تبریک تولد بگن، رفیق شن، قلبن بگن آدم خوبیه، ولی چه اعتقادی داره، چه دقتی داره. اینا نه، اینا جایز نیست. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه تقیه باشه. روایات متعددی در مورد تقیه هست دیگه، ما اعاده نمی کنیم. دین نره کسی که تقیه نداره. تسعت و اشعار دین فی تقیه، اینا هست. این مدارا و تقیه از لوازم دینه. دین رو نباید با مواجه های سخت و غیر منطقی از بین برد، اما رعایت تقیه اصول خودشو داره. چهار تا چیز گفت. پس چی شد؟ باید واقعا ترسی باشه، در حد ترس باشه. تقیه هم واجبه، تقیه هم ظاهریه، باطنی دوستی نیست. باز دوباره برمیگرده به لسان تهدید و یحذرکم الله نفسه. اولا خدا داره تهدید میده، خدا داره تحذیر میکنه و میترسونه. یحذرکم الله نفسه، خدا خودش رو داره، شما رو داره از خودش میترسونه. یحذرکم الله نفسه، اولا لزوم خوفه، ثانیا خوف خاصه، بعد داره میگه خدا داره شما رو از خودش میترسونه. الحذر از من بترسید، خافونه، اینجوری داره میگه. این از خود خدا نکنید. نفرمود یحذرکم الله، نفرمود به جای الله، با ضمیر نگفت، نگفت یحذرکم الله نفسه، ضمیر رو اوورد، نگفت یحذرکم نفسه، ضمیر رو اوورد. این تأکید کرد به حالی که الله اسمش بود. حالا این بحث الله رو آوردن، حتی تو جمله بعدی دقت کنین. پس اولا مثل همون فعزنو به حرب من الله، یعنی عملا خدا داره میگه کسی که این گناه تخطی کرد طرف حساب با خودمه، خودم پیشو میگیرم، عذاب نیورد وسط. نگاه، حرف از آتیش نزد، حرف از ملائکه هم نزد، نه حرف از عذاب زد، نه گفت از من بترسید. اینجا میگن نهایت تهدیده، یعنی مسئله پیگیرش خودم هم. چون حساسم رو مسئله، هر کی میگه خودم. این جنام حاکما دیدید وقتی یه تهدید شدید میخوان بکنن، از این بعد کسی این کار بکنه خودم پدرشو در میارم. عملا داره این گفته میشه، یا حذرکم الله نفسه، اگر کسی دوستی و تولی با کفار بگیره، به تعبیری بی رغبت بشه از تولی با مؤمنین، رفیقای کافر بگیره، اونا رو دوست بدیره، آروم آروم التقاطی بشه و بعد از مدتی هم ببینه با مؤمنین رفیق نیست، همه رفیقاش این ور اون ور دنیا با بی‌دینا رفیق بشه، اینا که ما گفتیم کفر مراتبی داره، اگر شامل کنیم آدم های ناسپاس کافرن یا نه، تارک حج کافر. خلاصه عملا آیه داره با قید من دون المؤمنین میگه باید همه وجهه دوستی ها و قلباتون با کیا باشه؟ با مؤمنین. تو رفتی بغلش خوابیدی، همسرش شدی، تو رفتی باش شریک شدی، هم سفره شدی، عملا این تأثیر و تأثیر داره انتقال پیدا میکنه. هر کی مرزهای ولایت رو رعایت نکنه، طرف تهدید خداست. و یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو میترساند از خودش، خدا میترساند شما رو. یحذرکم الله از چی؟ نفسه. خیلی عبارت خاصیه. خدا شما رو میترساند از خودش، از این که تولی کافر من دون مؤمن، که من گفتم منظور میشه این کفار چی؟ من دون مؤمن یعنی دوستی با غیر مؤمنین رو خدا داره تهدید میکنه به ابلغ تهدید. میگه هی باید دوستات خوب باشن. عرض کردم چون قلب دیگه منشأ تصمیم گیریه، دوست رو قلبت میشینه، اراده ها تو تغییر میده، انگیزه ها تو به هم میزنه. لذا تهدید تهدید خیلی تندیه. یحذرکم الله نفسه و الی الله المسیر. باز و الیه المسیر نگفت، اسمشو خدا هی میاره اینجا، نگه هی تأکید تهدیده. الیه المسیر نفرمود، اولا خود الیه المسیر تأکید بود، ولی گفت الی الله المسیر، باز نگه خدا، خدا خدا اسم جلال و اسم عظیمشو و اسم اعظمشو که حالا در اصطلاح ظاهر همین الله که مستجمع جمعی صفاتی است، جایی میاره که بخواد مطلب رو تعظیم کنه، بزرگ کنه. فهمین چی میگم؟ یه بار میگه رفیق تو از دست دادی، یه بار میگه پدر تو از دست دادی، یه بار میگه خدا تو از دست دادی. یحذرکم الله نفسه یعنی خدا با همه خداییش میاد وسط، با همه قدرتش میاد وسط. تو از این عظیم بترس و الالله المسیر. اینم تأکیده در تهدیده. مطلب بعدی، شاید یحذرکم الله نفسه و الالله المسیر، اشاره به دو نوع عذاب برای این گناه باشه، یکیش دنیوی باشه یکیش اخروی، بلکه سه عذاب. اول انسلاخ از ولایت، فلیس من الله فی شیء، یک تهدید اول. تهدید دوم و یحذرکم الله نفسه، پوستش خود خدا میکنه. و الی الله المسیر، این مسیر بعد بازگشته دیگه است. یعنی خدا تو همین دنیا از این خدا باید تو همین دنیا بترسه و باز به همین خدا بازگشتشه. که انه این یحذرکم الله نفسه قبل از اون الی الله المسیره. روشنه؟ یه عذاب دنیویه. چیه؟ بدبختی و خاری، زدتون فی الحیات الدنیا، یه بدبختی داره، یه بیچارگی هم آخرت. اولا ولایت رو از دست داد، انقطاع شد. میگن بدترین عذاب همون اولی بود، فلیس من الله. بعضی میگن همونم علته، وقتی هیچ ربطی با خدا نداره، خدا با بنده‌ای که هیچ ربطی باش نداره باید حسابی طرف میشه. فقط تحصیل و حضرکم الله نفسه و بعد چه ترسی که آخرم عاقبت و بازگشتشم به سوی همین خداییست که هیچ ارتباط و ولایتی نداره. به همین مقدار در این آیه فکر میکنیم کافی باشه. روایات دقیقی هم موند، اما یک عبارتی رو من گفتم از مرحوم علامه بیارم. صلوات میتونید بفرستید. کوتاه سخن، این که دوستی با کفار طغیان و افساد نظام دین است. یه تعبیری از آیات دیگه ایشون استفاده میکنه، میره سراغ آیه، اگر همین الان میگه دقت کنین، که بدترین و خطرناکترین ضرر را برای دین دارد، حتی ضررش از ضرر کفر کفار و شرک مشرکین بدتر است. این عملا بستر نفاق و بی ایمانی است. انسانی که تولی کفار میگیرن، اما معامله کافر با اونها نمی کنیم، زیرا آن کس که کافر و مشرک است دشمنیش برای دین آشکار است و به سهولت میتوان خطرش را از عمومه دین دفع نمود و از خطرش برحذر نمود. اما مسلمانی که دعوای صداقت و دوستی با دین میکند و در دل دوستدار دشمنان دین است و قهرن دوستی اخلاق و سنن کفر را در دلش رخنه داده است، چنین کسی و چنین کسانی ندانسته حرمت دین و اهل دین را از بین میبرند. اصلا علت بیدین و کم رنگ شدن جامعه میگه تولی کفاره، و آخر زمان هم میگه همین میشه. یه تعدادشون مستقیم با کفار مرتبطن غرب زدن، یه تعدادشون شما با واسطه اونها، اون خودش رفته خارج، خارجی شده، سالی دو ماه میاد زهرش اینجا میپاشه میره، از اونجا تعریف میکنه، میگه یه خوردم از این آتشخالای جنسای اسباب بازی و خرت پرتای مسخرش میریزه تو خونه هاتون، شما اینا رو میذارین رو میز دکورتون، محراب قبلتون میکنین، الله اکبر، توجهت و جهت و وجه الال ایفل ها، اینجوری تون میکنه دقیق، از اونجا تعریف میکنه چی میگه میره. یه تعدادم تو فامیلتون که حالا شما هم خیلی اون قرب رفته های قرب زده رو تحویل نمیگیرید، عملا میایید کیا رو تحویل میگیرید؟ اونایی که قرب زده رو تحویل میگیرن، اخلاق اینا به شما، به بچه هاتون، به زن و بچه هاتون رو سخ میکن، هیچ جوری نمید، حرمت دین شکسته میشه، نماز میشه تکلیف، نماز میشه سخت، روزه میشه خب قبول باشه، تشنه نشدی؟ اصلا سوال اینه، روزه میگرفتن میگفتن چه خبر، لقاء خدا حاصل شد، دیدا عوض میشه، یه حرف دیگه میزنن. چنین کسانی ندانسته حرمت دین و اهل دین رو از بین میبرن و خود را به هلاکتی دچار میسازن که دیگر امید حیات و بقایی باقی نمیمانند میگذارن. کوتاه سخن، این قسم دوستی طغیانه، نگاه کن میگه چون طغیان کرده خدا تهدید کرده، یحذرکم الله نفسه، بعد میگه بریم سوره فرض، علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في العباد في البلاد، میگه و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. میگه خدا طغیان رو، وقتی کسی طغیان کرد میگه حسابش دیگه با خودمه. خب بعد میگه تهدید و تحذیر، یحذرک نفسه، میگه چون طغیانه. چرا از این آیه استفاده میکنه؟ فستقم کما امرت و من تاب معک. این آیه است که در هود، خب شیبنی هود میگه همونی که پیغمبر رو پیر کرد، استقامت ببز، فستقم کما امرت و من تاب معک، و کسانی که توبه میکنن با تو. بعد دقت کنید، ولا تتقو، طغیان نکنید، طغیان نکنید، انهو به ما تعملون بصیر، خدا با اون چی که میکنید آگاهه. دقت بفرمایید عزیزان، دقت داشته باشین، چی شد؟ فستقیم با پیغمبر مستقیم، فستقیم کما امرت یک، و من تاب معک این دو، ولا تتقو، طغیان نکنید. یعنی چه پیغمبر طغیان نکن؟ میگه آیه بد معنا میکنه، ولا ترکنو الالذین ظلمو، اعتماد تکیه، نزدیک نشید به آدم های ستمکار، فتمسکم النار. لذا یه بحث مهم، بحث فقهی ما، ولایت اعداء الله، ولایت ظالمین، معونت الظالمین، عون الظالمین، اعوان الظلمه، یعنی یه کاری کنید تو دستگاه بساط ظلم شما نقش ایفا نکنید، بهشون سود رسانی نکنید، اونا رو تایید نکنید، اونا رو تبلیغ نکنید، اونا رو تشویق نکنید. فستقم که میگه پیرم کرد، تکلیف این بود، یعنی همه ی حاشیه های این ولایت رو دنبال کن. این همون طغیانیست که آتش خدا دنبالشه، و بعد میگه فتمسم و کنون نار، بعدش هم میگه خوب دقت کنیم فلیس من الله من شی، دقت کنید و ما لکم من دون الله من اولیا، همه ولایتاتون از بین رفته با چی؟ با رکون ال الظالمین. نکنید بعد بس دقیقاً بس آیات عملا انسان با تولی کفار به طغیانی دست زده که خدا حساب کتابشو به خودش واگذار کرده، گفته خودم پیشو میگیرم. پس یحذرکم الله نفسه، تهدید به عذاب حتمی است، چون از خود خدا تحذیر کرده تمام، به همین مقدار اکتفا میکنه. قل ان تخفی ما ان تخفو ما فی صدورکم، اینا یالم بخونید چیزی مرتبط تمام تن، چون مطالبش رو گفتید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
جریان جهاد و مبارزه که معنا نداره، حفظ جان واجبه تو خیابون، تو میدون جنگ. من پس میدون جنگ وسط اتوبان نرو چون ماشین ماشین بهت بزنه، اما جنگ نرو ممکنه کشتی بشی. جهاد موضوعش جون فشانیه، جایی که تکلیف به جان فشانی هست تقیه معنا نداره. اگر زمان و مکان جهاد، ظرفیت جهاد وجود داره، اینجا حفظ نفس اصلا غلطه. حفظ نفس یعنی چی؟ ما جعلیکم من دین من حرج، خدا در دین شما حرج قرار نداده. از این استفاده میکنه، یه قاعده در میارم به نام قاعده لا حرج، که حالا ایشالله بحثشو با طلبه ها داریم. قاعده لا حرج چی میکنه؟ هر عمل تکلیفی که حرجی شد شار تکلیفو برمیداره. یعنی چی؟ وضو یه زخمیه که هر دفعه بخواد بشوری حرجیه، نمیشه. یا اگه بخوای هر دفعه اینا رو تطهیر کنی مشکل میشه، میشه. دونه دونه زخما رو پاک کنی، وضو بگیری، 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه وقتتو میگیری یه وضو بگیری، میگه حرجی شد، برو تیمم کن. به چه دلیل؟ به دلیل لا حرج. این درست شد. حالا میریم حج، میخوایم سعی صفا و مروه کنیم، طواف کنیم، اصلا تا کعبه بریم، همش حرجیه. میگن تکالیفی که تو ذات جعل اولیش حرجه، لا حرج اونو نمیتونه برداره. که لا حرج تکالیفی برمیداره که تو ذاتش حرج نبود. تکلیفی که درش جونفشانی هست تقیه نمیتونه اونو برداره. تقیه در زندگی عادیه. اگر امروز دستور مبارزه با دشمنی با شرایط شده، فقیه تشخیص داده با این باید مبارزه کرد، دیگه زمان تقیه نیست. علنا لعن میکنیم، علنا هم میجنگیم، علنا هم میکشیم، کشته هم میشیم. اما فرض اینه که شما توی شهری هستید، هیچ تکلیف به جهاد ندارین، امکان جهاد براتون نیست، امکان مبارزه براتون نیست، الان یه حرفی بزنی جون خودتون یا جون دوستانتون به خطر میفته، هیچ اثری هم نداره. نه اینکه مقدمه میشه برای جوشش انقلاب و شروع جهاده که باز باب جهاده، نه، اینجا حق ندارید حرف بزنید. اگرچه از جون فشانی نترسید، نترسید، ببین نداره، جونتون نباید دست بدید. روشنه؟ این ناظر به عمومه. همین که خوف جان هست حق ندارید کاری بکنید که جونتون به خطر بیفته. روشنه؟ حالا فرض کنید فقیه موضوع گفته، امام اون موقع دیگه دستور مبارزه داده، وقتی داره مبارزه میکنه. اما تو حالت عادی تو خیابون کوچه دارید، شما میرین توی شرکتی عادی دارید کار میکنید، حالا با یه بنده خدایی کار میکنید، مجبور شدید اگه نکنید کل ثروت و داراییتون میره. اینجا براعت رو نشون بدید، دوستی نکنید، ظاهر رو حفظ نکنید که پولتون بره، میگه جایز نیست، حق ندارید، چون عملا این پول رو داری به اون میبخشی. عملا داری جون این مؤمن رو در خطر میندازی، چنین حقی نداری. روشن. قل ان تخفو، به اینا بگو اگر مخفی کنن ما فی صدورکم او تبدو. اینجا دیگه رو به مؤمنینه. ان قل ان تخفو، قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو، بهشون بگو اگر مخفی کنید اون چی که تو سینه هاتون هست یا آشکارش کنید، یعلمه الله، خدا میداند. مضارع گفته چون علم خدا استمراریه، یعلمه الله حالیه، بالفعل میداند، ها خدا میداند. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نه فقط ما فی اونو میدونه، خدا پهنه علمش هر چی که در آسمان و زمین هست، در قعر آسمان و زمین و در قلوب آسمان و زمین هست میدونه. والله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. این ترجمه قل ان تخفو، خب این میگن اگر مخفی کنید یعنی چی؟ یعنی این ولایت کفار و دوستی کفار رو اگر مخفی کنید چه آشکار کنید خدا میداند. یه نکته. یا میگن نه، منظور عامه، خدا همه چی رو میدونه، به تبیین رو میدونه. یعنی بدونید خدا به صدور شما و غیر صدور شما علم داره. چون بحث تولی بود، بعضی میگن خب ما یواشکی این کار میکنیم، تو دلمون از کجا میدونه؟ چون حقیقت ولایت در قلبه و دوستی امر باطنیست و دوستی ها و رفاقت ها غالبا مخفی انجام میشه، میگه اینا رو خدا میدونه، پس حسابش هم با خداست. پس بعضی ها گفتن این بیان یحذرکم الله نفسه است، خدا خودش میاد وسط، چون این امور امریست که غیر خدا برش آگاه نیست. خدا میدونه تو با این حرفت چی گفتی، با این رفتار چی کار کردی. حتی بعضی میگن ملائکه هم از بعضی از رفتارهای مؤمن خبر ندارن، لذا حساب بعضی از ثواب ها با خداست، حساب بعضی از عقاب ها هم با خداست. بیان یحذرکم الله نفسه یعنی چی؟ چون اینا میگفتن که از خود خدا بیاد، چون خدا میدونه، چون علمش با خداست، جزاش هم با خداست، پیگیرش خداست. یعنی از هیچ کی نمیترسی در دوستی ها، معنای دوم. معنای بعدی، از هیچ کی نمیترسی چون میدونید این دوستی ها رو هیچ کی نمیدونه. از خدا بترسید که ناظرش، تنها ناظرش خداست، و چون تنها ناظرش خداست حسابش با خداست، پس از خدا بترسید. قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو، چه مخفی کنید چه آشکار کنید خدا میداند. یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات، این عمق علم خدا در قلوب شداست، طول و عرضش هم ما فی السماوات و الارض، یعنی در پهنای طول و عرض آسمان و در عمق قلوب حتی انسان ها و نیت ها علم خدا احاطه داره. اشاره به علم ذاتی و علم نامحدود الهی است، این چیزی بر خدا مخفی نیست. و الله علی کل شیء قدیر، چون چنین علمی داره. این حالا بعضی میگن علم لازمش قدرت، علم لازمش قدرت، لذا با این علم خدا بر هر کاری تواناست، یا نه والله جمله مستقلیست، خدا قادره پس شما رو عذاب بکنه، خدا بر عذاب شما به سبب تولی کفار قدرت داره. چرا؟ چون علم داره، چون میدونه شما چی کار کردید. پس خدا بر هر چیزی تواناست، به این معنا میتونه به اون احاطه علم بخوره، به وجوهی که خیلیاش متعدد قابل وقت اجازه نمیده ذکرش کنیم، یعنی قدرت داره. ان الله علی کل شیء قدیر، به وجوه علم، چون خدا قادره درون سینه تو رو بخونه، قادره شرق غرب عالم رو از هر پدیده‌ای که داره اتفاق میفته آگاهی پیدا کنه. خدا چنین قدرتی داره. تعظیم خدا به اسم قدرت در آیات عذاب مناسبه، مناسبه علم خدا، قدرت خدا. آیه قبلم تهدید کرده یحذرکم الله نفسه. این تا اینجا. یه نکته آخر بگیم، قل ان تخفو ما فی صدورکم، خب ما میدونستیم، میتونیم از بیرون از بعضی از روایات هم در میاد که عده‌ای از اصحاب پیامبر دنبال ارتباط با اهل کتاب بودن و دنبال باز کردن پای اینها در جهان اسلام بودن، حتی سوال میکردن از اینا، میرفتن حرفای پیغمبر رو نقل میکردن پیش اونها، بعد میگفتن درسته یا غلطه، از اونها سوال میووردن، از پیغمبر سوال میکردن، زمینه ارتباط میشدن که اهل کتاب بیان با پیغمبر مباحثه و محاجه بکنن، مجادله بکنن. همین آیات قلبی هم که بود بحث اهل کتاب همین بود دیگه. عملا داره میگه خدا میدونه، قل ان تخفو، یعنی شما یه نقشه‌ای برای تولی کفار دارید، یه برنامه‌ای دارید، یعنی اگر مخفی کنید اون چیزی که در سینه دارید از تولی کفار، معنای اول بود که گفتیم، از برنامه دراز مدت برای تولی کفار معنای دومی که الان داریم میگیم، او تبدو، یا آشکارش کنیم. معلومش اینا بعضی جا اینا رو به زبون می آوردن. نکنید در صدر اسلام وقتی پیغمبر میگه کلش نحسین و فی امام مبید، یا فی کتاب مبید، امام مبید سوال میکنه منظور توراته، چون جلوتر از کتاب اومده، پس پیش رو بوده، امام مبین اون بوده، یعنی آشکار دارن میکنن. عملا اینها، این فلیس من الله من شی، اینو دارن، اینا این مطلب رو دارن، عملا از ولایت مؤمنین جدا شدن. به اینا بگو اگر مخفی کنید، محبت ها معنای اول، اگر مخفی کنید برنامه هایی که در سر دارید برای پیگیری و ارتباط با کفار، چه مخفیش کنید چه آشکارش کنید، خدا میدونه و خدا همه هستی رو میدونه. ان الله على كل شيء قدير یه معنای دیگه میشه، یعنی خدا در مقابل برنامه‌ها و نقشه‌های شما عاجز نیست، خدا قادره، یعنی امر به دست خداست. خیال نکنید شما میتونید خدا رو عاجز کنید، خدا هم از کارتون خبر داره، هم بر کارتون تواناست. پس اولی علم و گفت و دومی قدرت، خدا از نقشه‌های شما آگاهه، از برنامه‌های شما آگاهه، یا از افعال شما آگاهه و بر همه چیز تواناست. پس این مخفی کاری شما و برنامه ریزی شما از چشم خدا پنهان نیست و هر کاری هم میکنید از تحت قدرت الهی خارجی نیست، فرصتی داره بهتون میده، کارو همون جوری که دلش میخواد تمام خواهد کرد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. در این شبهای احیا که اولین شبشه، باید اولین چیزی رو که دنبال میکنیم امید، امید. در این شبهای احیا و شب زنده‌داری که ما رو دعوت کردن به درگاه الهی، اولیاء الهی، انبیاء الهی، بیایید در خونه خدا. دو تا چیز باید همراه ما باشه، یکی امید که از این در و از این درگاه چیزی به ما برسه، این امید رو باید داشت، لذا باید مهیا بود، با اشتیاق اومد، به موقع اومد، زود اومد، با سوز و گرمای سخن گفت و طلب کرد. این اولی. دومی میگن خوف از گذشته ها و اعمالی که انجام دادیم. دو نفر محروم میشن، ناامید نمیاد، اصلا نمیاد کسی که خوفش غالب شد و یأس او رو گرفت، ناامید شد نمیاد، یا خدای نکرده چیزی حساب نکرد از بهره ها و سودهایی که در این شب ها میشه بهره برد، اگر کسی غافل شد جا میمونه. بلای اول اینه که انسان نفهمه چه خبره تو این شبها، چه چیزهایی میشه به دست آورد، چه بهره ها میشه برد، چه چیزهایی رو میشه جبران کرد، چه خیراتی رو میشه به دست آورد، چه بلاهایی رو میشه دور کرد. این مانع اولی که باید برطرف بشه، یأس. سردی، دلمردگی، بی انگیزگی، به عبارت بزرگان بی خبری. خدا نکنه انسان از شبهای قدر و شبهای احیا بی خبر باشه، ندونه چه خبره تو این شبها. یکی از مطالعه که این شبها بالا منبرها بیشترم گفته میشه اهمیت این شبهاست که باید توجه کرد، ولی ممکنه با تکرار و عادت انسان اینها رو عادی بشماره. بلای دوم این از دست دادن خوف از اعمال. انسان اومده میدونه چیزی میدن ولی نگران نیست بلایی سرش بیاد. عمر رو ابدی فرض کرده، جوانی رو بی انتها فرض کرده، فکر کرده گرفتاری نیست. نداشتن خوف و نگرانی نداشتن هم یک بلای دومه. خدا انشاءالله در این دو روز، در این سه روز، در این شبهای باقی مونده رمضان، در این شبهای احیا، خصوصا در شب قدر، به همه ما امید به رحمتش رو زیاده بگرداند، خوفمون رو از آثار اعمالمون، از گناهمون زیاده بگرداند، اون چه که به بهترین راجین و خائفین، خوفن و طمعا، اونایی که ترسیدن ولی به درگاه خدا امیدوارن، اون چه که به بهترینشون در این شبها عنایت میکنن به همه ما عنایت بفرماین. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. خدایا صحت و سلامت، قوت، عزت، توفیق در دنیا و آخرت، در معنویت، در مسیر خودت به همه ما عنایت بفرما. فرج امام زمان ما را برسان، سبل حقوق ما را از ما راضی بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.